بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. در جلسات قبل قرار بر این شد که از آخر قرآن شریف از این سوره های کوتاهی که هست استفاده کنیم و به مقداری که مناسب به نظر برسد میسور باشد در تفسیر و تبیین و بهره‌گیری از این سوره ها به فضل پروردگار بشود که استفاده کرده باشد. سوره مبارکه ناس، قل اعوذ برب ناس، اون چه مناسب به نظر می رسید گفته شد. اهمیت سوره، خواص مربوط به این سوره، تأکیدی که شده است در ارتباط با این سوره ناس که قرائت بشه و مضمون و مطلبی که در این سوره مبارکه ناس آمده این صحبت شد. سوره بعد به ترتیبی که در نظر هست که از همین سوره ها به ترتیب اون چه در قرآن کریم هست صحبت بشه، سوره فلق که حالا خونده، سوره که معمولا حفظه به فضل پروردگار، اینجوریست که به طور معمول سوره فلق، سوره ناس گاهی به تعبیر گفته میشه چهار قول، اینا رو هممون حفظیم. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، این چهار قول خیلی خوندنش هم تأکید شده و بسیار بسیار مهمه. حالا امشب مختصری در ارتباط با همین سوره فلق تذکراتی و توضیح کوتاهی به عرضتون میرسد، تا انشالله باز اگر نکاتی مطالبی به نظر رسید در جلسه بعد صحبتش بشه. این سوره مبارکه، سوره فلق که معمولا حفظیم، حتی کسانی که سواد خوندن و نوشتن و قرائت قرآن را ندارن باز خیلی ها در این حال حفظن. خب خدا را هم شکر میکنیم که این حالت در نوع افراد متدین هست و بسیار هم خوب. راجع به بسم الله الرحمن الرحیم اون چه مناسب به نظر می رسید در سوره مبارکه ناس گفتیم، لذا میخواییم دیگه تکرار نکنیم. خیلی در ارتباط با استفاده از بسم الله و اینی که غفلت نکنیم در کارهامون، ابتدای کارها به خصوص بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، تأکید شده که روایات فراوانی در این زمینه هست. بخشی از این روایات در جلسات قبلی نسبت به سوره ناس که صحبت بود گفتیم. یک کلمه شو تکرار میکنم که اگر کسانی هم نبودن باز خود این برای هممون هم تذکر تازهی باشه. خیلی مهم است که خوندیم گفتیم در جلسات قبل که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم پروردگار نزدیکتر است از نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم. چقدر سیاهی چشم سفیدی چشم به یک دیگر نزدیکه. اینجور در حدیث هستش که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی نزدیکتر است از نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم. بنابراین خیلی مهمه، بسیار مهمه، و بجاست که در ابتدای کارها در موارد مختلف انسان غفلت نداشته باشه. مشکلی هم که نداره گفتن بسم الله الرحمن الرحیم با توجه دیگه از 5-6 حدیث دیگری که در این زمینه مطالب مختلفی به عرضتون رسیده میگذرم و تکرار نکنم از جهات اولاست. بنابراین تذکر اول این شد که از بسم الله الرحمن الرحیم به خصوص در ابتدای کارها، ورود در کار و موارد گوناگونی که مناسب است استفاده بشه. و به ذهنم زد که یکی دیگه از اون چند حدیثی که خوندم بخونم براتون، باز و اون بود که در معنای بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم که آقا حضرت رضا علیه السلام اینجور معنا کردن: عصم نفسی به سمت الله و هی العبودیه او العباده. خیلی مطلب با توجه به این مطلب حدیث فرق میکنه با عادی گفتن. طبق معمول عادی که میگیم خوبم هست، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند متعال شروع میکنیم، یا کمک میگیریم، یا در ارتباط با هر کاری که انجام میدیم مربوط به اون کار میخوایم چیزی بخونیم میگیم بسم الله، یعنی قرائت میکنم به نام خدا. غذا میخواد بخوره انسان، میخورم به نام خدا. مسافرت داره میره میگه بسم الله، سفر میروم به نام خدا. اینا همش خوبه که معمولا در ذهن هممون هست، ولی این مطلب هم که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که گاهی یک آیه خوب معانی متعدد و بیانات مختلفی داره و همه محفوظ به جای خودش، عصم و نفسی به سمت الله، علامت میگذارم جانم را به علامت بندگی خدا. اسم و نفسی، این علامت میگذارم جان خودم را به سمت الله، به علامت خدایی، یعنی وحیل عبودیه یا وحیل عباده، یعنی داغ بندگی حضرت حق را بر دل و جان مینهم. من خاطرم میاد شاید بی مبالغه حدود 60 و چند سال قبل بود که یه بزرگی از شخصیت های علمی مشهد آمده بودن، اصلا اشهدی نبودن، تفسیر شروع کردن، بسم الله رو همین حدیث رو خوندن، از اون وقت خاطرم هست، بعدم حدیث در کتب حدیثیمون هست. اون وقت ایشان اینجور تشریح میکرد، حالا من با این مختصر تغییر یه تشبیهشون رو عرض میکنم که گاهی میشه که یه چیزی مربوط به یک قدرت بی‌نظیریست، قدرت مهم است، چون مربوط به اون قدرت مهم است، علامت اون شرکت، اون قدرت، اون صاحب قدرت، یک علامت تو تشکیلاتش هست بر چیزهایی که مربوط به اوست زده میشه. اون وقت گاهی میشه که دزدهایی که اینها در دزدی خیلی جدی و خیلی ماهر به شیئی که بسیارم نفیسه و همیشم در جهت دزدی اون شی دزدها هستن، اما وقتی برخورد میکنن میبینن که علامت اون قدرت مهم بر اون شی هست، با اینکه خیلی هم میخواد دزدی کنه و اون رو دوست داره که بدزده، ولی میدونه که این قدرت قدرتیست، هر آنی تصمیم بگیرد که بگیردش میگیره. اینه که صرف نظر میگه ما اگه ایره بدزدیم هر وقت بخواد بگیره ما رو میگیره، پس نکنیم و کاره. خیشان مثال میزد به اسبهایی که مربوط مثلا به تشکیلات مهمی، بر این اسبها داغی زده شده، مهری زده شده، علامتی زده شده که این مربوط به این شخصیته، مربوط به این تشکیلات. بعدم ول شده تو کوچه و بازار و باغ و باغستان، و دزدم برخورد میکنه، اسبم از اون اسبای گرون قیمت مهم نگاه میکنه، خیلی دلش میخواد که این اسب رو بدزده برداره، اما ببینه که عجب، اون علامت هست که این مربوط به فلانیه، که هر وقت بخواد بگیردش بگیردش، بذار میگه خب فایده نداره، بعد میگیرن بیچارمون میکنن، اذیت میشین، صرف نظر میکنه. و خیشان جو تشویق میکرد وقتی که انسان میگوید اسم و نفسی به سمت الله، جانم را به علامت بندگی خدا داغ مینهم، علامت میگذارم. وقتی این کار میکنه با این معنا بسم الله میگه، شیطان تو اون کار رو در ارتباط با این شخص همچه که میخواد نزدیک بشه که وسوسه بکنه، ببیند عجب این داغ بندگی پروردگار بهش خورده، چون ارتباط خاصی با خداوند متعال پیدا کرده فاصله میگیره، مشغول وسوسه خودش نمیشه. اینه که خیلی بجاست با توجه به این معنا بسم الله الرحمن الرحیم رو قفلت ازش نکنیم. آری بسیار بسیار مهم، بسم الله الرحمن الرحیم، خب معنیشم که همه توجه داره. بنابراین از بسم الله میگذاریم، چون اون چه به نظرمون مناسب و میسوره بنده بوده در ارتباط با سوره ناس گفتیم، دو تا شعالا تکرار کرد. بعد قل اعوذ برب الفلق، بگو پیامبر که پناه میبرم به پروردگار شکافنده، فلق معنا میکنند، یعنی شکافنده، معنا میکنند به معنای شکافنده صبح، ذات مقدسی که شب را به صبح تبدیل میکنند و صبح ورود در شب پیدا میکنند. به تعبیری پناه به پروردگار فلق و شکافنده صبح، یا به طور کلی شکافنده خداست که شکافنده دانه هاست در دل خاک، شکافنده موجودات مختلف به تناسب خودشون. کار ذات مقدس هست، حق است. قل بگو پناه میبرم به رب فلق. باز در اعوذ در سوره ناس خیلی حرفایی گفتیم دیگه، فقط اشاره میکنم رد میشم که انسان در دوران زندگی، این زندگی و این حیات دنیوی، وضعیتش به وضعیتی است که تار و پودش با گرفتاری ها همراهه. حالا اینم خودش بحث خاص خودش داره که چرا و حکمت هاش چی هست و مسائلش چی هست و زمینه ابتلاعات و گرفتاری ها بسیاره. در ارتباط با چیز خوردن زمینه ناراحتی هست، در ارتباط با راه رفتن زمینه ناراحتی هست، در ارتباط با برخورد با افراد زمینه ناراحتی هست، در ارتباط با همه حرکات و سکناتمون زمینه ناراحتی هست. معلومه که ممکنه ناراحتی پیش بیاد. اینه که جا دارد انسان در ارتباط با این ناراحتی ها که زمینه هش در زندگی انسان ها هست، پناهی داشته باشد و از او کمک بگیرد. حالا یکی از چیزایی که خداوند در اختیارمون گذاشته عقلمونه، که از عقلمون استفاده کنیم، به گونه کار رو انجام بدیم که با نادرستی ها برخورد نکنیم، شر اشیا از ما دور باشه، حفظ بشیم، استفاده کنیم از قدرت عقلمون، تدبیرمون، تدبرمون. معلوم. و برای حفظ از آفات مختلف باز از ابزار و اسبابی خداوند فراهم ساخته است از اونها استفاده کنیم. ابزاری که خداوند در جهت حفاظت ما از گرفتاری های مختلف مقرر فرموده است، انسان از اون اسباب و وسائل استفاده کنه. اون وقت در این حال قدرت تعقل انسان استفاده از وسائل محدوده، باز هم زمینه های نادرستی هست که انسان خودش نسبت به اونها اینچنین نیست که احاطه داشته باشه، و یا اگر چنانچه احاطه‌ای داشته باشه که نادرستی های زمینه هاش هست، قدرت این که حتما اونها رو از خودش دفع کنه خیلی از موارد نیست. اینجاست که چه بکند؟ پناهندگی به ذات مقدس حضرت حق، که همه چیز در قبضه قدرت اوست. قل اعوذ به رب الفلق، پناه میبرم به پروردگار فلق. پروردگاری که شکافنده است، که یکی از آثار قدرت مهم پروردگار همین مسئله فلق و فالق بودن حضرت حق است، که اجمالا اشاره کردیم که شکافنده اشیاء هست و گاهی تعبیر میشه تا اونجا که یعنی ایجاد کننده است. خلقت لامنشأ، یعنی خلق میکنه نه از چیزی، هر ثانعی خلق که میکند تصرف در هر چه که میکند، تغییر و تبدیل در هر چیزی که میدهد، در چیزی تصرف میکنه. مثلا بنا در ابزار یک ساختمان تصرف میکنه، ساختمان میسازه. یک نجار همیتور، یک صنعتگر همیتور، یک طبیب همیتور. ولی ذات مقدس حضرت حق به اضافه این ایجاد کننده است. لا من شیئن، چیزی نبود ایجاد کرد، که گاهی گفته میشه خلقت منشی در ارتباط با حضرت حق در اساس خلقت. خلقت منشی غلط، خلقت من لا شی، این تعبیرم درست نیست دیگه، وارد این بحث نمیشم، یک مقدار بحث حوزویست رد میشم، اشاره میکنم. خلقت من لا شی اینم درست نیست، اون تعبیر درست اینه خلقت لا من شی. یک مورد تا اونجا که من برخورد کردم در روایاتمون داریم که خلق من العدم، یک مورد من بیشتر برخورد نکردم، بقیه همین تعبیریست که عرض کردم، که گاهی سوال کنندم به تعبیر ما همین تعبیر نادرست رو مطرح میکنه، حضرت در جواب اون تعبیر درست رو میفرمایند، میگه خلق من لا شی، بعد حضرت در جواب میگن خلق لا من شی. در هر حال خلق من شی، خلق من لا شی، اینها در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق در اساس خلقت درست نیست، بلکه خلق لا من شی. اون وقت بعضی این قل اعوذ برب الفلق را تا اینجا به اصطلاح جریان دادن، تا اینجا به نظرشون رسیده که مقصود باشه که خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق ربی است که شکافنده است، به این معنا که یعنی ایجاد کننده است. یه مقداری نیاز به تأمل و توجیه و این حرفا داره، لذار ما به عنوانی که این تعبیری که بعضی کردن درست باشه، حدیث نیست، تعبیر بعضی است، ازش رد میشم، ولی اون چی که درست و مشخص هست اینه که شکافنده همه چیز اوست. این قدرت، این یکی از آثار قدرت خداوند متعال، شکافنده بودنه و پناهنده می شوم به چنین ذات مقدسی. یه دعایی هست، حفظ بودم یه وقتی، اگر بتونم بخونم اشتباه نکنم، از وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام است. حالا منظور اینه که به صورت‌های مختلف یادمون دادن که چجور به خدا پناه ببریم، به خصوص حالت پناهندگی، جملات مربوط به پناهندگی در روایاتمون تعلیم داده شده، از جمله تو این دعاست: الله ربنا و رب کل شیء، منزل التورات والانجیل والزبور والفرقان، فالق الحب والنوى، اعوذ بك يا رب من شر كل دابة انت آخذ بناصيتها، انت الاول فليس قبلك احد، انت الاخر فليس بعدك احد، انت الظاهر فليس فوقك احد، انت الباطن فليس دونك احد، اقض عن الدين واغنني من الفقر ويسر لي كل الامر يا ارحم الراحمين. خیلی دعای جامع فوق‌العاده است. و جمله مربوط به صحبتمون همین که الله ربنا و رب كل شيء منزل التورات والانجيل والزبور والفرقان فولق الحب والنوى اعوذ بك يا رب من شر كل دابة انت آخذون به ناصیتها. پروردگارا پناه میبرم به تو از شر هر جنبنده‌ای که تحت قدرت توست. من شر کل دابتن، یک کسی میگو وقتی من میخونم تو ذهنم میارم سلولای مختلفی که در بدنم هست که اینا یک تغییرکی که پیدا میکنه چه گرفتاری ها وجود میاد و و و هر جنبنده در عالم که تحت قدرت اوست، که همه چیز تحت قدرت اوست، خدایا پناه میبرم به تو از شر هر جنبنده. خیلی عالی است دیگه، آدم اینجور به خدا پناه میبره. اعوذ بک یا رب من شر کل دابتن انت آخذون به ناصیتها الی آخرش. بنابراین انسان پناهندگی به خدا پیدا کنه، چه این که خیلی از چیزاست که در قدرت خودش نیست که بخواد شرش از خودش دور کنه، تلاشش نداره، قدرتش نداره و خیلی زالک. اون وقت از چیزهایی که انسان بخونه در ارتباط با این جهت همین دو سوره است که به نام معوذتین هست. قل اعوذ برب الفلق در سطح ترجمه تا آخرش ترجمه میکنم انشاءالله بقیه حرفا مال جلسه بعد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پناه میبرم به خدا، خدایی که قدرتش این چنین است که اشاره شد، پناه میبرم به خداوند از شر هر چه خلق کرده. خداوند متعال موجوداتی که خلق کرده، بعضی از موجودات اینها یک شروری دارن دیگه معلومه، درنده ها، گزنده ها، حیوانات مختلف، اینها در عین اینکه منافع بسیاری دارن، حکمت فراوانی در خلقتشون هست و منافعشون فوق آن است که ما فکر بکنیم، در عین حال یه ضررایی هم دارن. گزنده ای که میگزه انسان ره، خب به طور معمول ناراحت میشه آدم. درنده ای که بدرد کسی را، به طور معمول ناراحتی داره دیگه و هاکذا. اون وقت از شر اون چه خدا خلق کرده، که خداوند هر چه خلق کرده بعضیش همش خیر است، هیچ شر دوش نیست، بعضی اساسش خیره، اما در این حال یک شروری هم از اونها بروز میکنه در مواردی. اون وقت از شر همه اونها، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، از شد در سطح ترجمه تا بذاریم بعد از خصوصیات مطلب رو بر هفته بعد. و من شر غاسق اذا وقب و از شر غاسق یعنی هجوم آورنده، وقتی که این هجوم آورنده هجوم بیاره وارد بشه. خیلی وقتا تفسیر میکنن که یکی از مصادیقش و مواردش یعنی شروری که در شب بیشتر هست. شب که میشه، تاریک میشه، زمینه شرور بیشتره به صورتهای مختلف. اون وقت از شر هجوم آورنده‌ای که ورود پیدا کنه، حالا یک مستاقش هم اون چه در شب از آفات متوجه انسان ها میشه، ولی به طور کلی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و از شر دمندگان در گره ها. اینجا در سطح ترجمه عرض میکنم که دو جور ترجمه شده، توضیح داده شده، یک اینکه در ارتباط با سحر ساحرها باشه. ساحرها یکی از برنامه‌هایی که بیشتر تو اون برنامه‌ها این تعبیر به کار گرفته میشه اینه که اینا سحر که میکنن گره میزنن نخی که دستشون هست به صورت مختلف در هر قسمتی از این نخی که دستشون هست اون یه چیزی میخونه میدمه گره میزنه، باز یه گره دیگه، یه گره دیگه مثلا، یا یک گره. سحری که به این صورت انجام میشه که انشالله راجع به سحر دیگه صحبت یک مقداری توضیح داده بشه بحث بشه انشالله جلسه بعد. سحر خودش واقعیتیه، یعنی در این اینکه سحر پوچه اما یه واقعیتیست و بعد یه حساب کتابایی داره و اون وقت نفاسات فی العقد، دمندگان در گره ها، یعنی سحر کننده هایی که با کار سحریشون و افراد ضرر میزنن، افراد رو اذیت میکنن، مریض میکنن و امثال ذالک، در ارتباط با کارهای مختلف زیان و ضرر به دیگران میرسونن. پس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد، در ارتباط با سحر سحره. از تو توضیح مربوط به کلمه سحر و معنای سحر و جهات مختلف سحر چرا هست، این یک معنا شده. دوم این که نفاسات فی العقد، دمندگان در تصمیم ها، گاهی معنا شده، یعنی افراد تصمیم های خوبی گاهی میگیرن ولی بعضی وسوسه میکنن از این تصمیم خوب برش میگردونن، پناه میبرن به خداوند، به رب الفلق، از شر کذا و کذا و از شر اونهایی که با صحبتشون، با سخنشون، با کارشون افرادی که تصمیمای خوب میگیرن از تصمیم خوب برشون میگردونن. دمندگان در تصمیمها، پس اوقات گاهی اون گره هایی که ساحرین به کار میبرن عرض کردم. دوم این که اوقات به معنای تصمیمها باشه، یعنی افرادی که تصمیم میگیرد که انفاق کنه، تصمیم میگیرد صله رحم کنه، تصمیم میگیرد که کتابای خوب بخونه، تصمیم میگیرد که کار خیر انجام بده. وقت یه رفیق بدی داره میگه این کارا چی بکنه، بی خود پولات خرج نکن، این کارا چی میکنه، این کتاب خوندن چی، برو خوش باش، برو راحت باش، و و با حرفای پوچ و بی خود از کارهای خوبی که تصمیم گرفته دست برمیداره طرف و این میدمد در تصمیم گیری هاست. گاهی هم گفته شده که همسرانی که این همسران این چنینن که تصمیم گیری های همسرشون که تصمیم خوبیست او را مانع میشن و میدمد در تصمیم او و مانع میشن از تصمیم های خیر او. پس من شر نفاسات فی العقد، جمله آخر هم، و من شر حاسد اذا حسد، پناه میبرم به رب فلق از شر حاسد، حسودی که این حسود حسادت کنه، چون این حسادت هم مسئله مهمه است، یعنی افرادی که نسبت به افرادی حسادت میبردن، وقتی که حسادت میکنن همیشه تو فکر اینه که نقشه بدی داشته باشه نسبت کسی که حسود شده، یه جوری اذیتش کنه، یک جوری صدمه به مالش بزنه، به گونه ای صدمه به جانش برسه، به گونه ای صدمه به آبروش بزنه، به گونه ای صدماتی بر او وارد کنه. حسود اینه وزش دیگه، حسادت میبرزه. اون وقت این حسودی که این چنین است، از شر این حسود به خدا پناه ببرم. یا راجع به حسود یک حدیث کوتاهی براتون عرض کنم که علامت حسود در این حدیث شریف آمده که کیا حسود هستن. هر که این صفات داشته باشه این حسود تشریف داره. کی؟ چی اون صفات؟ در کتاب شریف خصال هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لقمان لابنه یا بنی لکل شیء علامه یعرف بها و یشهد علیها الى قوله وللحاسد ثلاث علامات یغتاب اذا غاب و یتملق اذا شهد و یشبط بالمصیبه. آدم حسود حالش اینه دیگه، کسی که نسبت به کسی حسادت میبرزه این صفات درش نسبت به او هست، پشت سرش ازش غیبت میکنه، ندو بیرا بهش میگه، نسبت به او حرف نادرست یا غیبت عیبی که داره میگه که نباید بگه، غیبت میکنه. وقتی که غائبه، وقتی پیش آدم نیست غیبت میکنه، وقتی به آدم میرسه تملق میکنه، هیچ چاپلوسی میکنه، هیچ شروع میکنه تعریف کردن. و یا تملق و ازا شهده، وقتی که هست با آدم هی تعریف تمجید خدا امثال شما رو زیاد کنه چنین و چنان، اما وقتی پشت سر هست پشت سر بدو بیرا میگه، این نشونه آدم های حسوده. سوم این که اگر مصیبت به شخصی وارد میشه نسبت به اون کسی که حسادت داره شماتتش، بله این کاری خلافش، ببین نتیجه چی مصیبت شد، کاری نادرستش نتیجه چی این گرفتاری شد، شماتتش میکنند به مصیبتی که بر او وارد بشه، اینا نشونه آدم حاسده، آدم حسوده. حالا از شر به چنین کسی که در حدیث داره که نزدیک است که حسادت حاسد بر قضا و قدر الهی سبقت بگیره، یعنی گاهی میشه که آدم حسود جوری کار میکنه که اذیت میکنه طرف را با اینکه تقدیر خیر براش شده، ولی یه برنامه هایی میچینه که هی اذیت میکنه برای طرف. نزدیک که حسود حسادتش تا اینجا تأثیر گذار باشه. و حالا با توجه به اونچه که گفتیم این سوره مبارکه قل اعوذ برب الفلق رو و همچنین ناس رو که قبلا توضیح دادیم بسیار بجاست که انسان هر روز با خودش بخونه، وقت و بی وقت بخونه، حفظم هستیم سادم هست با توجه بخونه، به معناش توجه داشته. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. وقت یه خصوصیاتی و بست بعضی از قسمتی که صحبتش کردم از جمله کلمه سیری که گفتم اینها گذاشتیم برای هفته بعد انشاءالله به شرط الحیات. یکی از ریشه های گرفتاری هایی که برای اولیاء خدا رخ داده مسئله حسادت دشمنانشون، حسادتشون سبب شده برای آزردنشون، حسادتشون سبب شده است برای ناراحت کردن اولیاء خدا. وقتی میبینن که این شخصیت ها شخصیت هایی هستن که اینها عظمتشون چشمگیر، فضائلشون دلها رو متوجه میکنن، وضعیت ارزنده و مکارم اخلاق و توانایی های مهم و علم و عملشون فوق اونچه که فکر میکنن، وقت اونایی که نمیتونن ببینن شخصیت ائمه علیهم السلام رو یکی از عوامل آزار و اذیت معصومین علیهم السلام طبق روایاتی هم که داریم این حسادت، کما اینکه از عوامل کبره، از عوامل دیگری هست. و کار به جایی میرسه که به خاطر این صفات رذیله، کبرشون، حسدشون، دنیا طلبیشون، کار به جایی میرسد که از هر نوع ایذایی یه خودداری نمی کنن. از حساب بیرونه. همین زمانی که الان درش هستیم، بعد از عاشورا، تو همین روزها، این شبها چقدر گرفتاری ها عجیب بوده. قرار خدا هم که بر مهلت، قرار خود این بزرگواران هم بر این نبوده که از قدرت غیبیشون استفاده کنن. این همیشه تو ذهنمون باشه. وقتی این مصائبی که میشنویم گاهی ممکن تو ذهنمون خردان کنه که خب اینا که میتونستن، خود خدا که میتونه. اون وقت در این حال اینجور جانی ها جنایت کنن. خب یکی از سنت های خدا سنت مهلتی که مهلت میده که خیلی توش بحث داره و خود این بزرگواران هم کارشون حساب کتاب خاصی داره. اینجور نیست که همیشه از قدرت غیبیشون استفاده کنن. گاهی هم تصدیح میکردن یک گرفتاری شدید بری کسی پیش میامن، حضرت کاری براش نمیکردن، بعد یه جید پیش آمده میکردن و اشاره میکنن. حدیث معروفی خیلی هم خوندیم، ولی این نکتش نوعا نمیخونن. بعد حضرت فرمودن حالا خدا اذن داد که کارت حل کنن، قد اذن فی فرجک. مثلا یک کسی خدمت از سجاد علیه السلام بود، جمعی هم بودم، بابا برای همین الانمون موندیم، برای همین امروز هم موندم، هیچی ندارم، یه چیزی محبت کنیم. حضرت چیزی که ندارن شروع کردن گریه، شروع کردن براش گریه کردن، شروع کردن گریه و گفتن فعلا که خبری نیست. مثلا جلسه تموم شد آمدم بیرون، یک منافقی هم تو جلسه بود، این تو جمع بیرون که آمدن گفت که اینا گاهی میکنن زمین آسمون تو مشت ماست، گاهی این دوستشون میاد میگه که همین الان موندم، برای همین امروز موندم، میگن خبری نیست و گریه میکنن بجاش، بجا که چیزی بهش بدن گریه میکنن. این جنابی که گرفتار بود شنید و ناراحت شد خیلی، برگشت خدمت حضرت و حضرت عرض کرد آقا جریان پیش آمد کرد که از فقرم یادم رفته. و اون این که منافق اینجا تو جلسه بود و آمدیم بیرون و یه همچی حرفی زد، لذا من خیلی ناراحت شدم که این حرف زده، اذیت شدم. بازم حضرت فرمودن حالا قد اذن الله فی فرجک، حالا خدا اذن داد که کارت حل کنم. بعد دیگه اون داستان معروفه دیگه، دو تا گرده نان بسیار چنین و چنانی که حضرت داشتن دادم بهش، گفتم بیا اینا رو بگیر کارت حل میشه. اینا رو گرفت آمد بیرون که عجب اینا که نمیشه بخوره که اینا رو، خشک و چنین و چنان. همینطور که میرفت یه مایه فروشی اون ته مایه مایه گندیده خراب شده مونده بود، گفت خب حالی نون ما که خشکه، مایه اینم که این مایه اینجوریه، حالا همین ماهی هر از بگیریم بریم یک کارش بکنیم. بعد نیست آمد جلو گفت این ماهیت میبروچه بیه کسی نون آن نو. گفت مثل که خیلی فهمید بزن، حالا گفت نگفت بیچاره ای، گفت باشه، نون گرفت و ماهی از دار. چند قدم اون طرفتر نمک فروش هم ته نمکاش مونده بود با خاک مخلوط، نون دیارم داد و نمک هم گرفت. آمد خانه که حال این ماهی رو بالاخره یک کارش بکنه دیگه، اون روز بگذره. این دو نفر ماهی فروش و نمک فروش هم دیدن که این نونا خوردن میشه اصلا، خب منطقه کوچیکو میدونستن کیه و کجاست، آمدن در خانهش گفتن که اون چه دادیم که مال خودت، ماهی مال خودت، دویم گم نمک مال خودت، این نون هم مال خودت، خورده ما نمیشه، نون هم مال خودت، نون هم گرفت. ماهی رو تا شکاف گوهرهای متلعله نفیس تو چکم این ماهی پر قیمت و قیمت فراوان و دیگه معلومه بعد وزش چی شد. وقتی خیلی خوشحال این گوهره رو بفروشه و پول رو حسابی بشه، از اون طرف غلام حضرت آمد که خب کارت حل شده، اون دوتا نون خورده کسی نیست، به خودمون بده. حالا منظور اون کلمه قد اذن الله فی فرجک بود، خدا اذن داد حالا به اینکه کار دو براه بشه. پس یعنی یک حساب کتابی خاصی هست، اینه که قدرتشون جای خودش که محفوظه، ولی همیشه از اون قدرت استفاده نمی کنن، موارد استثنایی داره و کذا و کذا. رضا چون قرار بر این نبوده که امام حسین از قدرتشون استفاده کنن، که به امام حسین علیه السلام یک کسی خیلی اصرار کرد در مکه که آقا نروید کوفه، اینا چنینن چنانن فلانن رحمانن، حضرت وقتی او خیلی اصرار کرد اشار به یدهی نه و سما، یه اشاره کردم با طرف آسمان، گفت دیدم ابواب آسمان باز شد، فرشته هاست که میبینن. بعد حضرت فرمودن لولا تقارب الاجال و حبوت الاجر لعقل لقتلت بها اولا. دو جمله است که یک دنیا توش حرف. اگر نبود که دوران گرفتاری کوتاه، از اون طرف اگر با قدرت غیبیمون استفاده کنیم عجزمون پایین میاد، اگر این دوتا نبود با این قدرتی که دیدی همه رو نابود میکردن. یعنی قرار بر این نیست، پس این گرفتاری ها که پیش میامده میتونستن همه کار بکنن، اما قرار بر این نبوده که کار غیر عادی بکنن، الا یه موارد استثنایی که حساب دست خودشونه. در هر حال اون وقت کار به جایی برسه که حسابش بکنه آدم چه مصیبتیه، عزیزان این خاندان رو کشتن. حالا زینب علیه السلام، رباب، ام کلثوم، این زنهایی که بودن، اینا رو از کربلا به زجر و ناراحتی آوردن بیرون رو به اسارت کشوندن. اصلا نفس این که این عزیزان به اسارت دارند خیلی حرفه. گاهی عرض کردم کوچکترین جمله اهانت کسی گاهی به همسر کسی کرده، انسان طاقت نیاورده، چه غلطی میکنه، چه کاری میکنه. بخ حضرت زین العابدین علیه السلام ببینن، حضرت زینب، ام کلثوم، رباب، اینا بچه ها، اینا بالای شتر، به اضافه که بالای شتر سرها بالای نیزه ها، خیلی عجیب، سرها بالای نیزه، چقدر وضع عجیب. نم کجا؟ کوفه و دم دروازه کوفه، همچه که بیبی رسیدن دم دروازه کوفه بالای شتر هستن، اون وضع و اوضاع احوال ببینم سر بریده آقا امام حسین علیه السلام بالای نیزه. خیلی حرف اینا صحبت چه میکنیم، اینا از قطعیات تاریخه. سر آقا امام حسین عجب بالای نیزه مقابل عزیزانشون، خیلی حرفه. ولی خدا مهلت داده، مهلت داده، سنت مهلت، و قرار نیست که معجزه بکنم خودشون. وقت کار به اونجا برسه که بی بی همچی که نگاه کردن گفتن یا هلالن لم از تتم کمالا غاله و خصف و عبدا قروب. ای ماه یک شبه زینب، یا هلالن، معمولا به ماه شبای اول هلال میگن، نیمای ماه بدر میگن، هلال گفتن. بعضی گفتن چرا بی بی گفتن هلال ماه یک شبه، بعضی گفتن احتمالا وقتی نگاه کردن ببینن خون صورت عزیزشون گرفته، یه قسمتی نمودار مثل یک ماه شب اول ماه، یه گفتن یا هلال. بعضی گفتن نه، یا هلالن که گفتن در این بوده دیدن که دارن مردم مثل این که شب اول ماه ماه رو به یک دیگر نشون میدن، دارن شب اول ماه نشون میدن ماه رو به هم، همینطور دارن هی اشاره میکنن به سر آقا امام حسین علیه السلام، اینه که گفتن یا هلالا لم بستتم. معنی دیگه هم که خود ظاهرش هست که خلاصه کنایه از همینه که زود از دست ما گرفته شدی. آری یا هلالا لمستتم به کمالا غاله خصفه فعبدا غروبا ما توهم تو یا شقیق فعادی. عزیز برادرم، من هر وقتی شعر خوندم گفتم نمیتونم معناش کنم، یعنی بلد نیستم اونجوری که حق شعر هست معناش کنم. ما توهم تو یا شقیق فعادی، ای جان من، ای میوه دل من، ای عزیز دل من، خواهرت این گمان رو نداشت. یعنی شهادت همش صحبت شده بود، اسارت صحبت شده بود، اما سر تو بالای نی مقابل من به این صورت، این دیگه فکرش نمیکرد. ما توهم تو یا شقیق فؤادی، کان آغا مقدرم مکتوبا، بمیرم لباس عزیز فوت شده رو عزیز که میبیند نمیتونه آرام بگیره. حالا این عزیزان سر آرو بلای نه، لا اله الا الله، اجرك الله يا بقية الله، اجركم الله ايها المؤمنون. هيا يا ما توهمتم يا شقیق فؤادی، کان هذا مقدرم مکتوبا، یا اخی فاطمه الصغیرة تکلمها، فقد کاد قلبها یذوبا. خیلی دل خراشه از این شعر منصوب به بیبی اینجور برمیاد، دختره که کوچه که آقای امام حسین نزدیک بیبی بوده، ای داره به سر پدر نگاه میکنه. عزیز حسینم با من صحبت نمی کنی نکن، با این عزیز صحبت کن نزدیک دلش آب بشه. کاد قلبها ان یذوبا.